ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أثرته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. وبدا نبيا عليه السلام: واعلم أن أمامك عقبة كأودا، المخف فيها أحسن حالا من المسقل، والمبتغ عليها أقبه حالا من المسرع، وأن محبتك بها لا محالة إما على جنة أو على النار، فارتد لنفسك قبل نزولك، وأوطئ المنزل قبل حلولك، فليس بعد الموت مستعتب ولا إلى الدنيا منصرف. امیر المؤمنین سلام الله علیه در تأکیدی دیگر به وجود مبارک امام مجتبی علیه السلام این طور وصیت فرمودند که فرزند عزیزم، بدان که در پیش روی تو گردنه صعب العبوری قرار گرفته که برای عبور از این گردنه احوال اونهایی که سبکبار هستند بهتر از اون کسانیه که بارهای سنگین رو بر دوش خودشون گذاشته، و اونهایی که در گذر از این گردنه از قدرت تحرک و پیمایش کنتری برخوردار هستند حالشون بدتر و نامناسبتر از اون کسانی است که از سرعت بیشتر و قدرت تحرک افزونتری برخوردار هستند. و این رو هم بدون که با عبور از این گردنه به طور حتم قایت تو اینه که یا در بهشت فرود خواهی آمد یا در آتش جهنم سکنا خواهی گزید. بنابراین قبل از ورود به اون منزل نهایی وسائل مورد نیاز و زاد و توشه مورد نیاز خودتو مهیا کن، چون اگر منتقل شدی بعد از فرارسیدن مرگ نه راهی برای توبه بازه و نه طریقی برای مراجعت به دنیا و جبران گذشته ها وجود داره. در این فراز از وصیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه با عبارت های روشنتر و شفافتر از مهمترین ویژگی های سفر پرمشقت انسان به سوی قیامت سخن به میان آوردن، سفری که در اون سبکبالی و اطمینان خاطر داشتن نجات بخشه و فربه بودن و سنگینی اعمال اسباب گرفتاری های بزرگ خواهد بود، و بر فرض عبور و بعد از عبور هم از اون گردنه سخت انسان با سرنوشتی مواجه میشه که از دو ویژگی استثنایی برخورداره. اول این که بعد از گذر از اون عقبه امکان توبه وجود نداره و پشیمانی سود و اثری رو در پی نخواهد داشت، و دوم این که فرصت و راهی برای مراجعت به دنیا و جبران زشتی ها و کاستی ها و کندی ها و تبهکاری ها باز نیست و در اختیار انسان نیست. از بیان امیرالمؤمنین چند معنا رو در رابطه با گردنی سخت و پرملالی که چه در نامه 31 چه در بقیه خطبه ها و نامه ها و مکاتبات امیرالمؤمنین انسان ملاحظه میکنه، یعنی همین گردنی سخت عبور از دنیا، چند مفهوم و معنا قابل استخراج. بعضی ها معتقدن ممکن مراد امیرالمؤمنین از عقبه سخت مرگ باشه که با ملاقات ملک الموت هر نوع ابتکار عملی از انسان سلب میشه و هیچ قدرت و توانی برای اصلاح قول و عمل در اختیار او باقی نمیمانه. انسان یک موجود عجیب و پرماجراست و گردنهای سخت و پرمشقت ساخت و پرداخته اعمال خود اوست. تجربه تاریخی و شهادت غیب و شهود عالم اینطور دلالت میکنه که اگر انسان از تربیت الهی دور افتاد، مادامی که در این عالم زنده است هیچ وقت حقایق الهی رو جدی نمیگیره و با توجیهات و روش‌های مختلف در مقابل خواست خدا و اولیاء خدا خودشو قرار میده، دشمنی میکنه، مخالفت میکنه تا مرگ او فرا برسه. وقتی که مرگ اومد، سرنوشت او با یک تغییر اساسی و بنیادین مواجه میشه و چون افقهای ناشناخته ای برای او به وجود میاد و بعضی از این چیزهایی رو که در عالم ناسوب بهشون علم داشت اما باور قطعی و اطمینان قلبی نداشت، براش تحقق عینی پیدا میکنه. اونجاست که نشانه‌هایی از تنبه در اون به وجود میاد. خداوند متعال در آیه 99 و آیه 100 مبارکه مؤمنون، سوره مبارکه مؤمنون، این گونه هدایت فرموده که مخالفت ها و نافرمانی های انسان ادامه پیدا میکنه حتی اذا جاء احدهم الموت، تا وقتی که مرگ میاد روبروش میایسته و این میفهمه که هیچ راه گریزی نیست. یعنی گاهی وقتا انسان با مرگ هم صداقت نداره. اینجا معلوم میشه که حضور ملک الموت و پیدایی حالت موت برای او تبدیل به یقین قطعی میشه. وقتی یقین قطعی پیدا کرد، قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت. وقتی این حالت برش وجود اومد، میگه که خداوند منو برگردون تا در اون چی که ترک کردم، کوتاهی کردم، جبران بکنم و عمل صالحی انجام بدم. اما جوابی که انهای غیب عالم به او داده میشه این که کلا انها کلمتان خدا قائلها، ابدا همین حرفی هم که داره میزنه لغلقه زبانشه. اینطوری نیست که اگر برگردانیده بشه، فرصت در اختیار او قرار داده بشه، خوش اصلاح میکنه. نه، همون کارهای سابق را انجام میده. بارها جنس و نوعی از این شیوه برخورد انسان با مرگ در دوران حیاتش به وجود میاد. به یه بلایی مبتلا میشه، به یه مصیبتی میخوره، یه مریضی براش به وجود میاد، احساس میکنه که اون توانمندی سابق در اختیارش نیست، تائب میشه. میگه اگر این اتفاق بیفته من برگردم دوباره سعی میکنم جبران کنم. اما همین که برگشت اوضاع عادی شد، چند روزی گذشت، سر خط اول همون کارهایی رو که قبلا انجام داده گاهی وقتا گستاخانه تر انجام میده. کلا انها کلمتون و قائلها، یه معنا و مفهوم باطنیش اینه که تجربه این کار رو داره. پروندشو که باز میکنی، سابقشو که باز میکنی، خیلی از این حرفا زده، خیلی از این وعده ها کرده که اگر برگردم، اگر این مانم برداشته شه، این مشکلم اصلاح بشه، دیگه سعی میکنم که آدم خوبی باشم و کارهای مناسب انجام بدم. اما وقتی که برگشت دوباره کار خودش کرد. اما این بار و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، این دفعه نه، بین او و دنیا و پشت سر او یه برزخیه که هرگز به اونجا بر نخواهد گشت و دسترسی پیدا نخواهد کرد تا روزی که او رو مبعوث کنن و از قبر بیرون بیارن. یه احتمال دیگه اینه که ممکن مراد امیرالمؤمنین از گردنه سخت ورود به عرصه محشر و حضور در پیشگاه عدالت پروردگاری باشه، چون فرموده و ان محبتک بها لا محالتن اما علا جنتن او علا ناره. امیر علیه السلام بعد از توصیه برای برداشتن زاد و توشه مناسب و مطمئن این رو هم تأکید کرده ولا الى دنیا منصرفون، این رو بدون که هیچ راهی برای بازگشت به دنیا وجود نداره. البته انسان نوعاً در جهان بینی تجربی هم به این حقیقت غیر قابل انکار علوی و هدایت امیرالمومنین دسترسی داره. یه خود تأمل و درنگ بکنه ملاحظه میکنه که معمولاً بعد از گذر از یک دوره و فصل از حیات امکان بازگشت کردن به او دیگه وجود نداره. مثلا اگر دوران کودکی به سر اومد و انسان وارد فصل نوجوانی شد، هرگز امکان بازگشت و مراجعت به دوران کودکی برای او نیست. یا اگر طفلی از بطن مادرش بیرون اومد، چه ناقص چه سالم، وقتی که بیرون اومد هیچ وقت و با هیچ قدرتی دیگه نمیشه او رو به بطن مادرش برگردوند. حالا یا در چارچوب قواعد تکوینی عالم نقصش اصلاح بشه، یا اینکه یه دوره گذار دیگر در اونجا داشته باشه، این اصلا ممکن نیست. از هر مرحله ای که انسان عبور کرد، راه برگشت به مرحله قبل برای او وجود نداره. لذا انسان برخوردار از عقل و اختیار نباید به گونه ای رفتار کنه که با عیب و نقص فراوانی به عالم بعد منتقل بشه. و همون علتی که عالم قبل در یک جهان بینی تجربی انسان میفهمه، باش ارتباط برقرار میکنه، ایرادم نمیگیره، در هر آیین و مکتبی باشه، انسان اون عوالم قبل رو و گذر و سیر خودش رو انکار نمیکنه و براش بهت‌آور و تعجب برانگیزم نیست. اگر آدمیت انسان و قدرت تعقل انسان ژرفا و وسعت پیدا بکنه، درک عالم و عوالم بعد هم براش ممکنه. لذا باید رفتار او در یک فرایند منطقی به گونه باشه که به عالم بعد منتقل شد با حسنات بره، با ارزش افزوده بره. پیمایش حیات از عالم نباتات تا روز قیامت یک فرایند حکیمانه منطقی بدون بازگشته. اما از زمان ورود انسان به عالم ناسوت یک جریانی هم وجود داره، جریان منطقی، و اون اینه که هر مرحله به منزله مقدمه برای مرحله بعد خودش دارای اثر وضعیه. یعنی چی؟ یعنی برای ورود سربلند به مقطع دبیرستان زاد و توشه مناسب رو باید از دبستان برداشت. اگر کسی در مقطع دبستان ناقص رفتار بکنه، زاد و توشه مناسب بر نداره، علم و آگاهی و دانایی پیدا نکنه، به طور طبیعی وقتی وارد دبیرستان شد به بلاهای بزرگتری مبتلا میشه و با مشکلات مهمتری مواجه میشه. یا برای ورود به زندگی مستقل و تشکیل بنای خانه و خانواده، دختر و پسر باید آمادگی های لازم و تربیت مناسب متناسب و شایسته انسانی تو مراحل قبلی پیدا کرده باشن. همین چیزی که ما معمولا گاهی وقتا عکسش عمل میکنیم، پسر درد نمیخوره میگیم زنش بدین تربیت میشه، خب این یه زندگی جهنم میکنه. دختره تربیت مناسبش نتونستیم برسونیم، میگیم میریم یکی ادبش میکنه، خب طرف نابود میکنه، مشکلات درست میکنه، طرف معتاده، میگه زن بگیره خوب میشه. خب این زن و دختر مردم برای چی باید بیاد این بار بلا رو به دوش بکشه؟ برای چی باید این مصیبت رو به او تحمیل بکنیم؟ حالا چی موفق بشه چی موفق نشه، اگر موفق بشه شما مطمئن باشید بخش مهمی از دوران زندگیشو با آسیب و مصیبت و بلاهای بزرگ خواهد گذروند. اگر هم موفق نشه یک زندگی رو که حالا خود ما به شکل مختلف از بین برده بودیم، ضایع کرده بودیم، خراب کرده بودیم، تبدیل کردیم به دو زندگی نابود، سرنوشت دو انسان رو خراب کردیم و از بین بردیم. تفاوت مراحل بعد از مرگ با دوران پیش از مرگ اینه که تا پیش از فرارسیدن مرگ میدان عمل بدون این که پرسش جدی در میون باشه بازه، اما بعد از مرگ سوال و پاسخگویی وجود داره جدی قاطع و بخوان یک ارزن عمل انجام دادن در اختیار انسان باشه. تفاوتش اینه. مرحوم سید رضی در خطبه 42 نهج البلاغه از امیرالمومنین نقل کرده که امام فرمود آگاه باشید، بدانید دنیا به سرعت به شما پشت کرده، از دنیا جز مانده آب اندکی در یک ظرف خالی چیزی نمونده. یعنی همینطوری که شبها روز میشه و روزا به شب میرسه، انسانی وقت نگاه میکنه میبینه که در ظرف وجودش هیچ چیزی از آب حیات باقی نمونده، یه ذره ای فقط منتظر یه اتفاق یه رخ داده، یا به طور طبیعی دیدید نگاه میکنن میگه خدا ازش راضی باشه، یا همون یه ذره ای که مونده. الا و ان الاخرت قد اقبلت، این رو بدانید که آخرت به سوی ما میاد و دنیا و آخرت هر کدوم فرزندان خودشونو دارن، هم دنیا بچه های خودشو داره هم قیامت بچه های خودشو داره. بعد امیر علیه السلام وصیت میکنه، دستور میده، میگه شماها بکوشید تلاش بکنید فرزند آخرت باشید نه دنیا. برای چی؟ برای اینکه در روز قیامت هر فرزندی به پدر و مادر خودش ملحق میشه. بعد فرمود و ان الیوم عمل ولا حساب و قدر حسابون ولا عملو. امروز آزادی، معمولا در دنیا بخش بزرگ و اساسی معایب مردم ارزیابی نمیشه. حالا درستی که ما میگیم مثلا در محاکم پرونده های فراوانی وجود داره، این همه جرائم آشکاریه که لطمش به یکی خورده اون وردود پیدا کرده یا آثار اجتماعی به جا گذاشته، یه مدعی پیدا کرده برای تظلم یا مدعی العموم ورود پیدا کرده تبدیل شده به پرونده. صدها برابره و هزارها برابره اون چی که در محاکم دنیا وجود داره در خلوتهای ماست، اعمال و رفتار مجرمانه که هیچ وقت تا قیامت باز نمیشه و ستاریت پروردگار عالم بر او پرده کشیده. اما اینطور نیست که حالا مثلا یک کسی بنا رو به این بذاره. آقا ما الحمدلله والمنت در تمام دوران زندگیمون یه دونه عیب هم نداشتیم، شما ببین یه پرونده ای داریم توی کلانتری رفتیم. این محاسبات ناسوتی اثر معالندیشیه. اگه قرار بشه پرونده رسیدگی بشه و کسی ادعا بکنه پرونده نداره و سابقه نداره، در خلوت خودش در محضر خدا قرار بده. حکمی هم نیست. خداوند متعال قضاوت و دادگری رو هم برداشته از او در حال حاضر. یه بار در خلوت خودش ببینه اگر قرار بود مجازات بشه در کجای خلقت ایستاده بود، جاش کجا بود. امیر علیه السلام میفرماید امروز عمل و حساب هم نداره، مثل نداره. خیلی وقتا هم هستش مردم مظلومن، طبقاتی از مردم، صنوفی از مردم توانای به احقاق حق و اقامه حق خودشون نیستن، اما عالم راه نیست. عمر این عالم ناسود 50 سال، 60 سال، 100 سال، 200 سال. اما وقتی این رو در کنار ابدیت انسان قرار میدید، رقم قابل محاسبه ای نیست. مثل یک عطسه است، مثل یک نفس آخره، مثل یک پلک به هم زدنه. بعد با که منتقل شد، پای حساب کتاب به میان میاد، حساب کتابی که جز اقرار هیچ راهی پیش روی انسان نیست. نمیشه بگید جبران میکنم، فرصت بدید، ضامن میاره، وثیقه بذاره. اصلا و ابدا اونجا حسابگری جدی بدون اغماز بر پایه عقل مطلق الهی است و فرصت برای هیچ عملی در میان نیست. این مراقبت رو باید داشت. امیرالمومنین بعد از این تذکرات عالمانه و مشفقانه فرمود وعلم ان الذي بيده خزائن السماوات والارض قد اذن لك في الدعاء وتكفل لك بالاجابه وامرك ان تساله ليعطيك وتسترحمه ليرحمك. پسر جانم، این رو بدون کسی که گنجینه های آسمان ها و زمین در دست قدرت اوست، به تو فرصت داد تا دعا کنی، اجازه داد تا از او درخواست کنی و خود او هم پذیرش دعای تو رو ضمانت کرد و متکفل تأمین خواسته ایش رو شد. امر خدا به تو اینه که از او درخواست کنی. اگه درخواست کنی به تو عطا میکنه. اگر از او طلب رحمت بکنی او تو رو میامرزه، چون خودش گفته از من درخواست کن تا عطا کنم و از من طلب آمرزش کن تا بیامرزه. در منطق علوی علیه السلام انسان در جایگاه و منزلتی قرار داره که درخواست کردن او از غیر خدا یک خواسته تحقیرآمیز ظالمانه است. انسان شأنش خیلی بالاست، منزلتش خیلی بالاست. دست انسان نباید در مقابل بنی نوع خودش دراز باشه. اگر دیگران هم توفیق خدمت به هم نوع خودشون رو پیدا میکنن، چون دست قدرت خدا بالای دست اونهاست. اما اگر انسان خواسته خودش رو از ذات اقدس حق تعالی ببره و معطوف به بنی نوع خودش بشه، خب تحقیر میشه، معمولا یا اجابت نمیشه، یا اگر اجابت بشه باید هزینه های بسیار سنگینی بپردازه که گاهی وقتا تا آخر عمر دوش او از زیر بار منت ها بیرون نمیشه. اشکال کار ما اینه که ما حاجات خودمون رو از خدا نمیخوایم به صورت اعتقاد باطنی، یا اینکه راه دعا و شیوه های طرح طلب رو هم بلد نیستید، نمیدونید چی میخواید. من یه گذر کوتاه اینجا داشته باشم در رابطه با دعا و بعد هم بحثمون رو ادامه بدیم. واژه دعا از ریشه دعا و به معنای خواندن و حاجت خواستن و استمداد طلبی است و در قرآن کریم دعا و مشتقاتش بیش از 200 بار به استخدام کلام الهی در اومده. در مصباح المنیر در توضیح و ترجمه دعا نوشته شده در اصطلاح اهل شرع به گفتگو کردن با حق تعالی به منظور طلب حاجت و درخواست حل مشکلات از پیشگاه او به شکل مناجات و با یادکرد صفات جلال و جمال ذات اقدس حق تعالی دعا گفته میشه. این معنای دعاست. فیروزآبادی در جلد چهارم قاموس الرجال صفحه 329 در معنای دعا نوشته الدعا الرغبت الی الله. دعا یعنی همان میل و توجه به سوی خداوند متعال. بدون تردید یکی از مهمترین جلوه‌های ایمان به خدا در زندگی روزمره انسان دعا و نیایش و دست نیاز به پیشگاه ذات اقدس بی نیازه. دعا و نیایش هم عامل پیشگیری از نفوذ یأس و اضطراب در وجود آدمیه و هم انسان رو در هر مکتب و آیین و دینی که باشه از چنگال افسردگی و پریشانی نجات میده. اگه کسی پیرو مکتب توحید باشه، پیرو مکتب اهل بیت باشه، افسردگی معنا نداره. مگر میشه یه کسی خداوند عالم نقطه اتکای او باشه، حامی او باشه، عقبه قدرتمند او باشه، این باور و اعتقاد رو داشته باشه و دچار افسردگی بشه؟ نه، افسرده شدن انسان منشأش در بی‌اعتقادی و بی‌ایمانی اون نسبت به ذات اقدس حق تعالی است. مهاتما گاندی رهبر بزرگ هند میگه من همه مصائبم رو با دعا حل میکردم، همه گرفتاری‌هام رو با دعا و تضرع به خداوند متعال حل میکردم و اگر اهل دعا نبودم سالهای سال قبل دیوانه شده بودم. دعا یکی از دستاویزهای اصلی انسان مؤمن برای رسیدن به آرامش و امنیت روحی و روانیه. دعا اسبابی است که انسان با برخوردار شدن از او صاحب شخصیت متعالی در دنیا و صاحب سعادت در قیامت میشه. در آیه 60 سوره مبارکه مؤمن از دعا به عنوان یک عبادت ناب سخن به میون اومده و خداوند متعال تصریح کرده که اگر بندگان او اهل دعا نباشن و به دعا زینت پیدا نکنن وارد درکات جهنم خواهند شد. و قال ربکم ادعونی استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. امر خداست، ضمانت کرده، صیانت کرده، ادعونی استجب لكم، شما مرا بخواید اجابتتون میکنم. بعد میفهمید اگر از عبادت من سرکشی کنید، یعنی از همین دعاست. این جمله دوم عطف به عبارت اول میکنه، اونم از سر استکبار باشه. یعنی ما از سر غفلت گناه میکنیم. آقا هزار بار خواستیم نداده. این اگر غفلت نباشه یه گناه بسیار سخته، یه گناه بسیار سیاهه. اصلا انسان رو گاهی وقتا از دایره ایمان بیرون میندازه. قدرت و توانایی خداوند متعال رو مورد تردید قرار میشه و میگن استکبار، میگن کفر. انسان به این شکل دچار تزلزل اعتقادی و در نهایت نوعی از کفر در زندگی خودش میشه. به همین علت میفهمد اگر کسی از عبادت من سرکشی کرد، تمرد کرد، ما همه چی داریم. یک بخش اساسی مشکلاتی که طبقات مؤثر جامعه ما دارن همینه که یه نشئه از قدرت توانایی مالی و اقتصادی در این دنیا بهشون داده میشه، طغیانگر میشن. چی باید داشته باشیم که نداریم؟ هر اراده‌ای که بخوایم حتما تحقق پیدا میکنه. یعنی از حاضر بودن خدا و قادر بودن خدا غفلت پیدا میکنه. یه وقت نگاه میکنیم اینه اون که یاقوت اومده بود تاقوت رفت. جا موند. خدا میگه سرکشی نکنید، حتی اگر دارید متعلق به او بدونید، حتی اگر از بندگان خدا به شما اعطا میکنن، همون که اعطا میکنه وظیفه شد به قائم مقامی خدا انجام بده، چون خدا اجازه داد، و همون که دریافت میکنه این دست رو دست واسطه الهی بدونه. اگر این دو فرهنگ در زندگی ما به وجود بیاد، جامعه دوچار نمامی نمیشه، دوچار حسادت نمیشه، دوچار سخنچینی نمیشه، دوچار کفران نعمت نمیشه. وقتی دست قدرت پروردگار رو ندیدی، همین بلاها باش میاد. وقتی همین بلاها اومد، آروم آروم انباشته شد، همون جهنمی میشه که خداوند متعال فرمود سیدخلون جهنم داخلین. اینجا درستش میکنن، نه اونجا. دعا از یک طرف عبادتی است که مانند روزه دارای اجر و پاداش الهی است، مثل نماز، و از طرف دیگه گره های ناگشودنی و مشکلات لاینحل رو به قدرت خودش باز میکنه. نفس این که انسان باور داشته باشه که دعا و درخواست او با خداوند متعال در میان گذاشته میشه. ما ببینید وقتی دست به دعا بر میدارید، یه باور حتمی و قطعی باید داشته باشید طرف مقابلتون کیه. اما حرف اینه و سوال اینه، آیا در هنگام درخواست در پیشگاه ذات اقدس او، ما واقعا خودمون رو در محضر او میدانیم؟ آیا وقتی به خودمون فکر میکنیم و رجوع میکنیم، شایستگی و صلاحیت همنشینی و همکلامی با ذات اقدس او رو پیدا کردیم؟ آیا قادر بودن او رو باور کردیم یا نه؟ اگر با این حالت ورود پیدا بکنیم، این دعا و این درخواست هم نشانه بندگی ماست، هم نشانه شایستگی هایی است که ما به اعتبار آدم بودن از اون برخورداریم، قدر و منزلت والای ماست. حالا دعا شرایطی رو در اختیار ما قرار میده که بندگی آمیخته با عظمت رو در پیشگاه ذات اقدس او به نمایش بگذاریم. اگر آدمی اعتماد و اتکای خودش رو نسبت به ذات اقدس او از دست داد، دوچار یأس و سرخوردگی میشه. وقتی دوچار یأس شد، آروم آروم ارزش‌های اعتقادی در دولت وجودش کمرنگ میشه، آروم آروم نسبت به ارزش‌های ثابت مردد میشه، در دل او تردید به وجود میاد. تا کجا؟ تا جایی که یک وقتی میبینه در درون دل او چیزی به نام اعتقاد به غیب و مقدسات وجود نداره مطلقا. وقتی نشد، به کفر و جاهلیت برگشته. در آیه 87 سوره مبارکه یوسف اینطور فرموده که وقتی حضرت یعقوب پسرانش برگشتن از نزد یوسف و دید بنیامین رو نگه داشتن و نزد خودش حفظ کرده، به اونا امر کرد یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخی. و چی برگشتید اینجا؟ برید برید در مورد بنیامین و برادرش یوسف تحسس کنید، پژوهش کنید. ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرین. از رحمت خدا مایوس نشید، پیوسته دلتون رو به قدرت ایمان با ذات اقدس او گره بزنید، چون اگر یأس به وجود اومد، انسان در دایره تام پلیدی ها قرار میگیره که از قول حضرت یعقوب اینطور روایت شده و گزارش وحیانی شده که هیچ کس از خداوند متعال مایوس نمیشه الا القوم الکافرون، مگر اینکه کافر شده باشی به حقایق الهی. انبیا و اولیای الهی اهل دعا و نیایش بودن، استمرار نیایش، استمرار مناجات با خدا، اعتقاد به خدا، پیوستگی با خدا، روح بزرگ اونها رو تبدیل کرده بود به یک روح شکست ناپذیر. هیچ مصیبت اونها رو تغییر نمی کرد، هیچ بلایی شخصیت اونها رو تضعیف نمی کرد. اما غالبا انسانهای معمولی وقتی که گرفتار سختی ها میشن، برخورد به نیازها پیدا میکنن، دست مناجات و دست درخواستشون به طرف آسمان بلنده، همین که رها شدن و آسودگی به وجود اومد همه چیز رو فراموش میکنن. نکته ظریف و پرتکراری که معمولا در بین ما مردم انتشار داره اینه که چرا علارغم این همه وعده‌ای که خداوند متعال در اجابت خواسته های ما داده، ما یه دعا میکنیم اجابت نمیشه. برخورد کردید دیگه. در هنگام دعا و درخواست ما باید به چند موضوع مهم باور و اطمینان قلبی داشته باشیم. اول اینکه این رو به خودمون بباورانیم و به خودمون بقبولانیم که همین خداوندی که قادر و مجیب هست، همون خداوند حکیمه. دوتا که نیست، یکیه. چون حکیمه بر تمامی شرایط، ابعاد و آثار خواسته های بندگان خودش آگاهه و ذات اقدس او خدای همه است، نه خدمتکار و جبران کننده تنبلی ها و افزون خواهی ها و خواسته های بیجا و ناروای ما. خیال میکنیم همین که ما نشستیم خدا همین یه بنده رو داره و یه وقتهای بسیار زیادی هم خواسته های ما معمولا در تعارض با خواسته های دیگرانه. درخواست هیچ منطقی نداره. و دوم این که اجابت الهی پیوسته آمیخته با مصلحت بندگانشه. یه وقتهای این بنده ها یه چیزایی رو میخوان که اساسا با مصالح خود اونها سازگاری نداره. همونطور در آیه 216 سوره مبارکه بقره فرمود عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. ما همین قدر برای خدا قائل باشیم که خدا خیلی چیزایی رو که ما نمیبینیم میبینه، نمیدانیم میدانه، نمیشنویم میشنوه. خیلی اوقات از انسان از خدای متعال برای خودش طلب شر میکنه. آیه 11 سوره مبارکه اسراء، و یدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير و کان الانسان عجولا. انسان مساله خودش نمیفهمه، به همون وزنی که طلب خیر میکنه به همون وزن از خود طلب شر هم میکنه. یعنی چی؟ یعنی خواستهاش تابع یک فهم درست نیست، دارای جامعیت نیست، اطراف و آثار خواستهای خودشو هیچ وقت اندازه‌گیری نکرده، تحمل و درنگ هم نداره. انسان خواسته مضر داره ولی خودش قدرت تشخیص خیر و شر رو نداره، یا اگر قدرتم داره برای تشخیص خیر و شر خودش به زحمت نمیاندازه. خودی فکر بکن، یه درنگ بکن در اطراف خواسته خودت، نه در رابطه با ذات اقدس حق تعالی. از هر کسی که میخواید درخواست کنید یه لحظه درنگ بکنید. من نمیخوام بگم اگر درنگ کردید چه سوالایی در ذهنتون به وجود میاد، اما همون سوالایی که در ذهنتون به وجود میاد رو مراعات بکنید. عجله و شتاب زدگی کار درست نیست، انسان رو از اعتبار ساقط میکنه. لذا در غالب اوقات اجابت نشدن مردم عین اجابت شدن اونهاست، چون اگه خدا اجابتش کنه اون به بلا مبتلا میشه. یه نکته ای را به شما عرض بکنم که ما معمولا از این غفلت میکنیم. اجابت شدن دعا غیر از تحقق دعاست. تحقق یعنی چی؟ آدم که شما میخواید بده. اجابت شدن یعنی چی؟ یعنی اون فکر و اندیشه که شما پشت این خواسته داری منطبق با مصالح شما فهم بشه و بعد اجابت بشه. خب مثلا گاهی اوقات شما در درمان هم همین رو دارید، بعضی از داروهای رو میخورید مثلا قرص سردرد 10 دقیقه بعد اثر آنی داره، درسته؟ این خواسته شما محقق شد، هدف شما از خوردن این قرص همینی بود که به ظهور رسید و آنان دریافت کردید. اما در عالم طب و در عالم تجربه بسیاری از داروها دارای اثر آنی نیست، یا اثر غایی او در کوتاه مدت قابل فهم و درک نیست الا در نظر اهل فنش، اهل خبرش، اونا میفهمن. ولی حتما و قطعا شفا بخشی هر دارویی که طبیب ماهر و حاذق تجویز میکنه در میان مدت و در بلند مدت قابل فهم و قابل اندازه‌گیری و قطعا هم به ظهور خواهد رسید. و سوم این که ریشه عدم اجابت دعا در خود انسانه. گاهی وقتا انسان نیازمند و محتاج هست، خداوند متعال رو هم میخوانه، ولی از عمق وجود توانایی و قدرت خدا رو در اجابت کردن خودش باور نداره. البته دعا میکنه خدایا این حاجت من رو بده، اما دلش پیش همسایه بغلیه، یا قرض ما رو ادا کن اما دلش دنبال اون کسی که بهش مقروضه، مثلا خدا تو محاسباتش نیست. خدا رو میخوانه اما امیدش به غیر خداست. خدا رو میخوانه اما مضطر نشده. مضطر نشده یعنی چی؟ یعنی این که راههایی رو که خداوند متعال برای گشایش و اصلاح امور پیش روی او قرار داره استفاده نکرده، بدون حرکت و همت و بدون استفاده از راه‌های منطقی، بدون استفاده از نعمت‌ها و وسایل و روشمندی‌هایی که خدا در اختیار او قرار داده، توقعش اینه که غیب و شهود عالم بشن مستخدم او و همه تنبلی‌های او رو جبران بکنن، بی تفکری‌ها و بی تعقلی‌های او رو به سرانجام برسونن. باید توجه داشت دعایی در مزان استجابت که از دو شرط ضروری برخوردار باشه: یک، موانع خونسا کننده دعا برداشته شده باشه، دوم، عوامل مؤثره در دعا وجود داشته باشه. موانع متعددی در مسیر دعاهای ما و اجابت دعاهای ما وجود داره که من دو موردش رو عرض میکنم. از جمله مهمترین موانع استجابت دعا لقمه حرامه. مرحوم علامه مجلسی در جلد 63 بهار الانوار صفحه 314 از رهبر عالی قدر اسلام روایت کرد: من اکل لقمه حرام لم تقبل له صلات 40 لیله ولم تستجب له دعوه 40 صباحا. اگر یه لقمه از حرام بخوره 40 شب نمازش و 40 روز دعاش مستجاب نمیشه. این منطقی یا نیست؟ سوال. شما یه لقمه حرام، اون که خدا بهت داده که حرام نیست، اون که مال دیگری برمیداری حرامه. شما وقتی لقمه حرام برداشتی نظم و هارمونی خلقت رو به هم زدی. کم و زیادش مهم نیست، تربیتیه که منتشر کردی. شاد شدی به قیمت دردمندی مردم، دست اندازی کردی به قیمت پایین آوردن سطح زندگی مردم. خدا که نباید اجابت کنه، خدا عادله. دستور اساسی دین اینه که مراقب زندگی ها و درآمداتون باشید.
از آلوده کردن روزی هاتون به حرام اجتناب کنید. اگر این کار رو کردید یه دستانداز پیشوای شما برداشته شده. خب شما ناآرامی رو به دیگران منتقل کردی، درخواست آرامش میکنی، این خلاف فطرت انسانه، خلاف شرافت انسانیه، خلاف عدالته، خلاف حکمته. یکی دیگر از مهمترین موانع استجابت دعا معصیت و گناه و نافرمانی از امر و نهی خداست. عادلانه نیست که بنده امر و نهی خدا رو جابجا کنه، بعد از بی‌اعتنایی به اوامر و نواهی الهی وقتی دچار مصیبت شد انتظار داشته باشه بر بنای ظلمی که خودش درست کرده باران رحمت باریده بشه. این اتفاق نمیفته، چون اگر بیفته حکیمانه نیست. اجابت خواسته های ناعادلانه بنده، بنده ظالم افزونخواه، ظلم به بقیه بنده های عبادت کرده. اجابت بنده ای که در درون دل او ذره رحم و مروت باقی نمونده، آیا غیر بیرحمیه؟ اما اگر دعا خالصانه باشه و بعد از فراهم آمدن شرایط و برداشتن موانع به آستان الهی تقدیم بشه، بدون تردید قرین اجابت میشه. خدای متعال صدای بنده مضطر و درمانده رو بدون واسطه میشنوه. لذا امیرالمومنین در ادامه همین بخشی از وصیت خودش میفرماید: ولم یجعل بینک و بینه من یحجبک عن ولم یلجئک الی من یشفع لک الی. خداوند متعال بین تو با خودش کسی رو قرار نداده تا مانع میان تو و او باشه و ناگزیرت نکرده تا کسی رو در پیشگاه اون میانجی قرار بدید. ببینید هر دوی این عبارت هایی که امیر علیه السلام می فرماید کسی رو در بین خودش و شما قرار نداده که مانع باشه. شد؟ اما هستن شخصیت هایی که نه تنها مانع بین خلق و خالق نیستن، بلکه روان کننده طریق انتقال رابطه بین خالق و مخلوق هم. در رأسشون انبیای عظام الهی هم، ائمه اسرت علیهم صلوات الله هستن. اینها مانع نیستن، اینها رابطه بین خلق و خالق رو تسهیل میکنن. اینا عین فیضن، اینا خود فیضن. دسترسی پیدا کردن به اینها رسیدن به خود حقیقت فیضه. این همون حرفیه که گاهی وقتا بعضی ها از مذاهب اسلامی رو شبه افکنی میکنن، چون موضوع مهمیه. به وقت ما هم عبور کرد، ادامه این بحث رو محول میکنیم به جلسه آینده. و صلی الله علی نبینا محمد و آله الطاهرین.